خانه خانه، سفری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. خانم ها، آقایان گل، با سبزترین با آفتابی ترین درودها، من شهریار قنبری نویسنده شما رو به 22 سفر در هنر آباد جهان دعوت میکنیم. این بار سفری تا بلندای استودیو تنین و یکی از آموزگاران من تورج نگهبان، شاعر و ترانه نویس با ارزش. نگهبان در حقیقت در هر دو جهان کار میکرد، هم در ترانه کلاسیک سنتی حضور داشت و هم در جهان ما. او به سال 1311 خورشیدی در اهواز به دنیا میاد و همون مهر و گرما رو تا آخرین روز به همراه داره. در دبستان شرافت خرمشهر درس خونده و دبیرستان رو در فیروز بهرام تهران گذرونده و بعد به دانشگاه تهران رفته. جامعه شناسی خونده، علوم انسانی و بعد با نوشتن شعری بر ترانه بر موسیقی مهندس همایون خرم کار ترانه نویسی رو آغاز میکنه. او در حقیقت با همه بزرگان کار کرده، از امین‌الله رشیدی تا مرضیه، مجید وفادار، عباس شاپوری، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، علی تجویدی، نصرالله زرین پنجه، انوشیروان روحانی تا میرسه به تنین ما، استودیو تنین که به باور من ترانه خانه ماست. یک اردوی کار بود. من در استودیو تنین به دنیا آمدم به عنوان شاعر ترانه نویس. تورج نگهبان با این آوازخوانان کار کرده: ملوک زرابی، دلکش، مرضیه، الهه، فرح، آذر، یاسمین، اهدیه، محستی، هایده، گوگوش، داریوش، بنان، ایرج، وفایی، گلپایگانی، داریوش رفیعی، محمد نوری. از سال 1340 هم کارش رو برنامه گلها آغاز کرد. حالا برگردیم به جهان اون روزگار. بیاد دارید که از جهان دهه 60 انگلیس براتون گفتم. سال 1969 من به خانه برمیگردم. سال 48 یک سال پیش از تولد قصه دو ماهی، عبدالحسین سپنتا که سینمای سخنگوی ایران رو به دنیا میاره میمیره. تالار قندریز گروه هنری تشکیل میده. بیانیه شعر حجم در تهران منتشر میشه. جلال آل احمد در اصالم میمیره. ما و پلنگ بیژن مفید در جشن هنر اجرا میشه، در جشن هنر شیراز. داریوش مهرجویی با فیلم گاو از راه میرسه پس از تجربه تلخ الماس 33. مسعود کیمیایی فیلم قیصر رو میسازه. جشنواره سینمای آزاد به دنیا میاد. از سیمین دانشور سو و شون منتشر میشه. از ابراهیم گلستان مدومه. نیل آرمسترانگ نخستین فضانوردیه که در ماه پیاده میشه. تارکوفسکی بزرگ آندری روبلوف رو میسازه و آنتونیونی زابریسکی پوینت و بینوئل راه شیری لوا لکترو و کوستا گاوراس فیلم زد رو میسازه. خلیل مرکی میمیره. جنرال دوگل در فرانسه قدرت رو رها میکنه. هوشیمین در ویتنام میمیره. انقلاب فرنگی چین به پایان میرسه و ما در استودیو تنین به ترانه نوین میرسیم. خانم ها، آیان، سری به آرشیو شهریار بزنیم. آتش فشان تو، استودیو تنین و آغاز کار من. آنگاه صدای تورج جان نگهبان رو میشنویم که من برای آخرین بار با او گفتگو کردم. خانم ها، آقایان، استودیو تنین.
1970 1349 آغاز فصلی دیگر. ما دوباره پوست می اندازیم با قصه دو ماهی در خانه پشت سینما پاسیفیک، جاده قدیم شمیران، کوروش کبیر یا هرچه که نام دارد. بابک اهمیت این قصه را باور می کند. هر دو می دانیم که جز صدای تو هیچ صدایی قصه گوی ما نخواهد بود. من از یک شکست عاشقانه برمی گردم و تو اما همچنان وفادار به مردت و پسرت، ستاره ستاره ها شده ای. تو هم قصه دو ماهی را باور داری و می دانی که یک حادثه بزرگ پیش روست. کمپانی صفحه مخالفت می کند. صاحبش می گوید مردم از تو چنین ترانه ای را نمی پذیرند. این کار را باید به برنامه کودک رادیو سپرد. من و بابک پا می فشاریم. کمپانی همچنان قصه دو ماهی را باور ندارد. می گوییم اگر کار با شکست روبرو شد، خسارتتان را ما به گردن میگیریم. تو هم مقاومت میکنی و سرانجام قصه دو ماهی در کوچه ها همچون رودی مذاب جاری میشود، انگار که از آتش فشان عشق سرزده است. شاعران بزرگ همه قصه دو ماهی را باور دارند. هوشنگ ابتهاج سایه غزلسرای ناب به من میگوید که شاملو این ترانه را بسیار دوست می‌دارد. سایه میگوید مصرع دل شادیش بگیره را دل شادیش بگیره میشنیدم. میگویم زیباتر است. یادم باشد که برای دل شاعر از این پس چنین بخوانم: دل شادیش بگیره، دل اون خون خراب، دیگه نوبت منه. سایش افتاده رو آب، بعد ما نوبت جفتای دیگه است. روز مرگ زشت دلهای دیگه است. ای خدا کاری نکن یادش بره که یه ماهی این پایین منتظره. نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد از این توی قصه ها باشم.
نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد از این توی قصه ها باشم. نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد از
آقایان، این 22 ترانه خانه است، سفری در هنر آباد جهان. این بار سفری تا استودیو تنین، خیابان سریا، نبش کوچه رامسر، زیر فروشگاه کارشیو. عصرها در استودیو تنین همیشه صفی از یاران و هواداران تورج نگهبان چشم براهش بودند. وقتی از راه می رسید نمی دونست به کدوم دوست باید پاسخ مثبت بده تا پس از کار ضیافت خانگیشون رو رنگین کنه. ما بیشتر وقتها تا دیرهنگام کار میکردیم، چرا که نوشتنی و ضبط کردنی بسیار بود و وقت کم. بابک افشار آهنگساز و مدیر استودیو همیشه تورج میکرد. تورج جان، دو تا ترانه فیلم استودیو میساقیه مونده، سه ترانه زنگوله ها، ترانه فیلم تبلیغاتی پخشیران تم که هنوز تمام نشده. و تورج جان که خنده زیبایی بر لب داشت و با خون سردی چوب سیگار ظریفش رو میچرخوند، دوستانش رو تنها میگذاشت در استودیوی ضبط صدا، خودش رو زندانی میکرد تا با دست پر از ترانه بیرون بیاد. از استعداد نابش که بگذاریم، تکنیکی قوی داشت، در همه سبکا میتونست بنویسه و روی دشوارترین ملودی ها به آسونی شعر مینوشت. و همیشه میگفت اگه کسی نتونه بر روی ملودی شعر شنیدنی بنویسه، ترانه ساز نیست. و راست میگفت. حرفای اسفندیار منفردزاده رو بشنویم از آرشیو شهریار. اسفندیار منفردزاده متولد 1319 تهران، از سال 1335 در رادیو فعالیتش رو آغاز میکنه، بر اپراهای تخت جمشید و فتح بابل کار میکنه، آنگاه از 1347 وارد کار موسیقی متن فیلم میشه، با فیلم بیگانه بیا کار مسعود کیمیایی. سال 1357 هم به آمریکا مهاجرت میکنه.
تورج نگهبان آدمی بود که در تنین بود و یادتون باشه اونجا در واقع مشاور و یار ما بود دیگه، ما رو راهنمایی میکرد و پیشکسوتی بود که کمک میکرد. میخوام بگم اینجور اندیشه ها هم وجود داشت، اما در قدرت رادیو تلویزیون نبود که به اصطلاح نظر خودشو اعمال کنه اونجا و سانسور از رادیو تلویزیون برداره.
مهمتر از همه اینجا باید فراموش نکنیم، اگه بخوایم منصف باشیم که امیدوارم چنین باشیم، حتی در سالهای آخر یعنی پیش از انقلاب، من فکر میکنم که لااقل بخشی از رادیو و تلویزیون به این هوشیاری رسید.
بله.
کما اینکه آقای هوشنگ ابتهاج غزل سرای با ارزش معاصر از خود من دعوت کرد، من رفتم و عضو شورای ترانه‌های روز رادیو ایران شدم.
دیگه خیلی دعوای آقای نرسینایی بود که تمام کلمات رو میگفت به شیوه کتابت بیان بشه.
بله.
اصلا یعنی جمعه ها خون جای باران میچکد.
و اصلا مشکل اساسی این استادان این بود که هیچ شناختی از جهان نداشتن، از جهان تازه نداشتن، هیچ شناختی از شعر امروز ایران نداشتن. بنابراین ترانه نوین که ادامه منطقی شعر امروز ایران بود، از نظر اینها یک چیز عجیب غریب بود. میگفتن که این زبان شکسته است و از نظر ما قابل پخش نیست.
اولین ایرادشون این بود به زبان کوچه و بازار،
اون
زبان مردم در واقع.
رادیو بی بی سی متوجه این قضیه شد و شروع کرد بیتلز رو پخش کردن و چه و چه. رادیو ایران هم متوجه شد در سال 1357، اون تا خیلی دیر بود.
درسته.
هول شده بود، مردم تو خیابونا ریختن، فکر میکنن تقصیر این ترانه هاست که پخش نمیکنن، مردم دارن اعتراض میکنن. از صبح تا شب ترانه های ما رو پخش میکردن.
درسته.
و خیلی مسخره بود این قضیه.
درسته.
یادمه قبل از این که این ترانه سرایی یا این که موسیقی نوین پاپ پا بگیره، اوایل کار بود، من یه آهنگی ساختم به نام سوگند، تورج نگهبان شعرشو گفته بود و نمیدونستم باید ببرم اول تصویب بکنن شعر رو،
چون مگه تازه ما دیدیم شعر
جان. نرفته بودم به رادیو، مراجعه نکردم، بیرون داشتم کارامو میکردم، خب کار دیگه هم داشتم دیگه، کار ساختمانی انجام میدادیم.
یعنی اولین برخورد بود با رادیو.
رفتیم سراغشون و نوت بردیم و شورای موسیقی، یادم دادم دست انوشیروان روحانی، از یکی از دوستان بسیار قدیمی من، یعنی زمان دبستان و دبیرستان، یه نگاهی به نوت کرد و اینا، گفت حالا من برم ببینم چیکار میکنم، این نوت غلط. رفت و
نگفت کجاش غلطه.
نه نمیدونست بگه کجاش غلطه، گفت این نوت اشتباه داره، برم ببینم برات چیکار میکنم. رفت و مهر غیر قابل پخش رو زدن روی نوت. آجا. که آقا این نوت قابل اجرا نیست.
عجب.
این سوگند موند تا ترانه ها اومد و کارها اومد و
شما اینو دادیم به بیگن
و فلان. نه بعد به بیگن گفتیم آقا یه دونه آهنگ داریم ما دیگه بیرون کارمون گرفته دیگه، شما بیانو واسه بیرون بخون نه برای رادیو. ویگن برداشت این آهنگ رو خوند و برد رادیو. برد رادیو، یادمه که این آهنگ جزو بهترین آهنگ سال شناخته شد. 10,000 تومان جایزه به این آهنگ تعلق گرفت، چون اسمش نبرده بود. 10,000 تومان به من ویگن گفت برو پولتو بگیر، گفتم من نمیرم اونجا پول بگیرم، نمیخوام، احتیاجی ندارم به این پول. که خود ویگن برداشت این پول رو آورد استودیو تنین به من داد نصفش.
عمری هر شب در ره گذارم، ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. کرده ره بیاشی یا نه، مانده بر جان آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییز نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
شهریار قنبری در کنار لورکا آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند. ترانه خانه، سفری در هنر آباد جان. تورج نگهبان در باب برگرداندن ترانه های دیگران جهان در سینما از پیشگامانه. ترانه های فیلم زیبای یک مرد یک زن، کار کلود للوش فرانسوی، با صدای علیس الوندی و آوازخوانان خوش صدای برنامه زنگوله ها کار اوست که در استودیو تنین خوب همه ما ضبط شده. به همت بابک افشار و علی جناب واروژان و پرویز خان عطابکی، محمد گرجی صدا بردار. پس از اون باید به فیلم بانوی زیبای من My Fair Lady اشاره کرد، با بازی استثنایی آدری هپبرن و رکس هریسون. فرهاد مهراد زیبا هم برای نخستین بار صداش رو به این فیلم سپرد که اونها استفاده نکردن. متنها، متن ترانه های بانوی زیبای من، همه کار تورج نگهبانه. و باری از ترانه برای فیلم های پارسی و فیلم های تبلیغاتی تا ترانه برای برنامه گل های رادیو ایران و آوازخوانان بزرگ، از موسیقی سنتی تا پاپ، تورج نگهبان همه صحنه ها رو به زیبایی تجربه کرده.
رهگذار اون سیری در دیاری روشن و تاری، رهگذار اون راهی بر فضای دوری و نزدیک، کس نمیداند کدام این روز می آید، کس نمی داند کدام این روز می میرد.
تاج نگهبان بیش از 700 ترانه نوشته، بیان که دست مزدش رو کف دستش بگذارند. چگونه میشه در یک فرصت کوتاه حتی گلچینی از ترانه‌هاش رو در اختیار شما گذاشت؟ اما تورج نگهبان با فرهاد هم یک کار مشترک داره، ترانه‌ای به نام خسته با موسیقی زندیاد محمد اوشال برای فیلمی به نام زنجیری کار فرخ ساجدی. خانم‌ها، آقایان، تورج نگهبان، فرهاد، محمد اوشال، خسته.
خستم از همه، خسته از دنیا، آسمان بشناس قلب من این صدا.
خانم و آقایان، 22 سفر ترانه خانه در همینجا به آخر میرسد. تا فرصتی دیگر، تا ترانه خانه بهتر، سبز باشید، سبز و آفتابی. چاو بلا چاو.
آسمان اشنو قلب من این صدا. چشم دنیا